اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ریلا سمیستم با اخبار امروز چهارشنبه سوم مای جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات امنیتی افغان روز سه‌شنبه گفتند که در اثر انفجار مواد انفجاری تهویه شده در صحن مسجد وزیر اکبر خان شهر کابل دو نفر به شمول امام مسجد کشته شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به خبرنگاران گفت که محمد ایاز نیازی امام مسجد وزیر اکبر خان و یک نمازگزار دیگر در این حادثه جان باخته و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر پیامی در توییتر این حمله را محکوم کرده و آن را جنایت بزرگ خوانده است. تا کنون گروه دیگر مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعهد داده است که با آشوب و بی‌قانونی در سرتاسر کشور پایان دهد. اما با وجود وضع قیودات در شهرهای بزرگ، پلیس سه‌شنبه شب برای هشتمین شب اعتراضات آمادگی می‌گیرد. اعتراض‌ها به کشته شدن جورج فلوید سیاه‌پوست که زمان بازداشت در اثر فشار زانوی یک افسر پلیس سفیدپوست بر گردنش جانش را از دست داد، از 25 می در بسیاری از شهرهای آمریکا جریان دارد که گاهگاهی با خشونت و چور و چپاول نیز همراه بوده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مقابل یک کلیسا در نزدیکی قصر سفید حضور یافته و انجیل یا کتاب مقدس مسیحیان را در دست گرفته گفت که آرامش را در کشور برقرار خواهد کرد. اما این اقدام آقای ترامپ مورد انتقاد شماری از رهبران مذهبی قرار گرفته و آن را سوء استفاده از موقعیت عنوان کردند. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز دوشنبه در سرتاسر جهان به 6,394,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 377,642 نفر رسیده است. تا حال حدود 2,512,000 مریض کرونا شفا یافته است. در افغانستان موارد کرونا ویروس به 16,492 و مرگ و میر ناشی از آن به 270 نفر رسیده است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,847,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 106,386 نفر رسیده است. تا حال 157,562 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 7,942 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان 76,396 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 1,621 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. برزیل که بعد از امریکا بیشترین موارد این بیماری را دارد روز سه‌شنبه از مرگ 1,262 نفر در ظرف 24 ساعت گزارش داد که شمار مجموعی تلفات ناشی از کووید 19 را در آن کشور به 31,199 نفر رسانید. شمار بیماران در برزیل به 555,383 نفر رسیده است. به گفته مقامات در هند روز سه‌شنبه حداقل 100,000 نفر از جمله برخی از بیماران کرونا ویروس به مکانهای امن‌تر منتقل شدند، زیرا سواحل غربی هند برای یک سایکلون یا طوفان بحری آمادگی می‌گیرد که اولین طوفان است که بیش از 70 سال ممبئی را تهدید می‌کند. هواشناسان هندی درباره بارندگی شدید با وزش باد 100 تا 110 کیلومتر در ساعت و ارتفاع 1 تا 2 متر امواج بر در مناطق کم ارتفاع ایالت ماهارا اشتراک پایتخت آن ممبئی است هشدار دادند. و در کنفرانس مجازی ایدا کنندگان بین المللی 1.3 میلیارد دلار را برای یمن تعهد کردند. اما این تقریبا مناصفه مبلغ است که سازمان ملل میگوید برای تامین نیازهای امسال مردم یمن نیاز است. مارک لوکوک رئیس اداره کمک‌های بشری سازمان ملل میگوید که یمن اکنون در حال آشفتگی است و ممکن با یک مصیبت تاریخی مواجه شود. ملل متحد می گوید 2.4 میلیارد دلار برای برنامه های مهم تا پایان سال نیاز است که شامل 180 میلیون دلار برای رسیدگی به شیوع کرونا ویروس نیز می باشد. ملل متحد به همراهی عربستان سعودی کنفرانس تعهد را برگزار کرد که در آن ریاض 500 میلیون دلار، ایالات متحده 225 میلیون دلار و کشورهای بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر نیز میلیون ها دلار را تعهد کردند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد به اهدا کنندگان گفت پایان جنگ تنها راه حل بحران‌های موجود در یمن است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. نهادها و ادارات کمک رسان ملل متحد هشدار می دهند که آنان مجبور خواهند بود برنامه های اساسی مساعدت و کمک های بشر دوستانه ای را قطع کنند که برای حفظ حیات و معیشت میلیون ها نفر در یمن صورت می گیرد. این نهادها طی برگزاری یک کنفرانس بزرگ مجازی تعهد سپردند تا از جامعه جهانی درخواست کنند که از عملیات مساعدت های بشر دوستانه در یمن حمایت کنند. گزارش لیزا شلاین از صدای آمریکا را در این مورد از همکارم لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
بیش از 5 سال جنگ یمن را از زانو در آورده است. هزاران تن کشته و زخمی شده اند. میلیون ها تن دیگر بی خانمان شده و حدود 10 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. سیستم صحی شکننده این کشور در حال فروپاشی است. سازمان ملل متحد یمن را بدترین بحران بشری در جهان می خواند. این سازمان هشدار می دهد که شرایط در این کشور می تواند از کنترل خارج شود، زیرا ویروس همگیر کرونا در حال انتشار گسترده در میان جمعیت ضعیف و شکننده آن است. این سازمان گزارش می دهد که 80% جمعیت یمن برای بقای خود به کمک های بین المللی نیازمند است. با این حال سازمان‌های امدادی هشدار می‌دهند که پولشان تمام شده است و مجبور خواهند بود برنامه‌های ضروری را یا کاهش بخشند و یا قطع کنند. برنامه جهانی غذا گزارش می‌دهد که برای ادامه ارائه کمک‌های نجات بخش میلیون‌ها نفر نزدیک به 900 میلیون دلار نیاز است. الیزابت بایرز، سخنگوی اداره برنامه‌های غذایی جهان می‌گوید از جمله آسیب پذیرترین افراد بیش از 1 میلیون زن و 2 میلیون کودک یمنی هستند که از سوء تغذیه حاد رنج میبرند و به تداوی و درمان با مواد مغذی نیاز دارند. حدود 360 هزار طفل بدون درمان و مراقبت صحی در معرض خطر مرگ قرار دارند. سازمان غذایی جهان تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که با تهدید دیگر به خاطر ویروس کرونا که متوجه اطفال یمنی است، هیچ طفل و مادر بدون مراقبت‌های لازم نماند. اداره سازمان ملل در امور پناهندگان فوراً با دنبال 90 میلیون دلار مساعدت‌ها و منظور ادامه برنامه‌های مساعدت نجات شده است. شیبیا مانتو، سخنگوی این اداره، هشدار داد که کاهش یا قطع کمک‌های بشردوستانه به شدت نزدیک به 1 میلیون آواره و بیجا شده داخلی را متاثر خواهد ساخت. برخی از پیامدهای این کمبود بودجه به این معناست که 280 هزار پناهنده و پناهجوی دیگر با خدمات اساسی که شامل آموزش، مراقبت‌های صحی، غذا، آب، سرپناه و خدمات پناهندگی و خدمات عاجل حفظ صحت دسترسی نخواهند داشت و اینها شامل ثبت نام، اسناد و مدارک و خدمات تخصصی برای اطفال خواهد بود. سازمان ملل متحد و عربستان سعودی قرار است در دوم ماه جون طی برگزاری یک کنفرانس مجازی غرض تعهد به مساعدت ها به یمن برای هفت ماه آینده با دنبال 2.4 میلیارد دلار مساعدت ها باشند. این امر برای 19 میلیون نفری که زندگی و معیشت آنها در جریان بیش از 5 سال درگیری ویرانگر به شدت آسیب دیده است، کمک های بشر دوستانه را فراهم خواهد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که از مقام های ایرانی اطمینان دریافت کردند که راجع به قضیه غرق شدن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی تحقیقات بی‌طرفانه انجام خواهد گرفت و به زودی نتایج آن با مقامات افغانستان شریک ساخته خواهد شد. در این مورد گزارش را از عبدالحی ورشان می شنویم.
مسئولین وزارت امور خارجه افغانستان می گویند که یک هیئت بلند رتبه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته از کابل دیدن کرد، به مسئولین افغانستان اطمینان داده است که در مورد غرق شدن تعداد کارجویان افغان در داخل خاک ایران که باعث ایجاد تنش و خرابی اوضاع میان دو کشور شده است، به گونه شفاف و بی‌طرفانه تحقیقات انجام داده، نتایج آن را به زودی به دسترس مقامات افغانستان قرار بدهد. گران هوا سخنگوی وزارت امور خارجه برای شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هیئت بلند رتبه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به رهبری محسن بهاروند که هفته گذشته وارد کابل شده بود، در دیدار با محمد حنیف ادمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان اطمینان داده است که یک تحقیقات خوب و شفاف انجام داده، نتایج آن را با حکومت افغانستان شریک می‌سازد.
بعد از اینکه هیئت بلند رتبه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به رهبری آقای محسن بهاروند معین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و هدف اشتراک در تحقیق مشترک در سطح دیپلماتیک در مورد حادثه 13 ثور سال جاری در امتداد سرحد میان دو کشور به کابل سفر نمودند، اسناد مدارک و شواهد مربوط به حادثه را دریافت نمودند و آقای محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه اطمینان دادند که در روزهای نزدیک نتیجه گیری ها و پایج حاصله را از جانب خودشان و جانب افغانستان مکالمه خواهند نمود.
از جانب دیگر ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات و روابط عامه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مقامات ایرانی خواسته است که در ترکیب هیئت مشترک تحقیقاتی باید بر علاوه نمایندگان دو کشور از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز عضویت داشته باشد.
خب ما در اول هم خواهان تشکیل هیئتی بودیم که با ترکیب دولت افغانستان، دولت ایران و یک از نهادهای حقوق بشر مربوط به ملل متحد باید عضویت می داشت. اما باز هم امیدوار هستیم که بهترفانه، مستقلانه و دارای جزئیات باشد تا عاملین قضیه یا عاملین نقض حقوق بشر شناساییشان و عدالت بر آنها تامین شود. مسئله خسارت به قربانیان، پرداخت خسارت برای قربانیان باید مورد توجه قرار بگیره.
آقای فرهنگ به ادامه گفت عاملین این قضایا باید هر چه زودتر تحت تعقیب ادارات عدلی و قضایی قرار بگیرد و مقامات ایرانی در دوران تحقیقات هم از ضربه های سیاسی استفاده ننماید. مطابق معلومات محمد حمید تحماس رئیس هیئت افغانستان، دهاتن پناهجویان افغانستان به تاریخ 13 ثور سال جاری وارد خاک ایران شده بودند که بعداً اینها در داخل خاک ایران شکنجه شدند، سپس مجبور ساخته شدند که با وجود عدم بلدیت یا آشنایی با آب بازی خود را به دریا پرتاب نمایند. به قول آقای تحماس شمار مجموعی این مهاجرین ابتدا 46 نفر بودند که از این میان 12 تن به دریا غرق شدند، 17 نفر مفقود الاثرند و متبقی 17 نفر دیگر خود را نجات دادند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز این ویروس خطرناک.
الف انداک جونز پژوهشگر و استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون میگوید که اعتراضات اخیر در امریکا نتیجه سالها تبعیض سیستماتیک و نابرابری اجتماعی علی امریکایی های افریقایی تبار در این کشور می باشد. او در مصاحبه با یلدا بکتاش با نقد عملکرد حکومت های امریکا برای پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای اساسی سیاه‌پوستان امریکایی گفت که معترضان اکنون این فرصت را دارند تا با تدوین یک برنامه شفاف و مدون برای تغییرات اساسی در نهادهای حکومتی این کشور با مسئولان وارد گفتگو شوند. توجه کنید به این مصاحبه.
خارج از امریکا بسیاری ممکن به این فکر کنند که چگونه مرگ یک فرد حین دستگیری توسط پلیس موجب یک چنین واکنش گسترده توسط مردم به خصوص امریکایی های افریقایی تبار شده. اگر ممکن است از پیشینه مسائل اجتماعی و نژادی امریکا بر ما بگوییم؟
قبل از همه باید بدانیم که آنچه در جاده های امریکا شاهدش هستیم صرفا واکنش به مرگ یک نفر نیست. تاریخ امریکا متاسفانه با تنش‌های نژادی و نژادپرستی و تبعیض همراست. در واقع تا آخر دهه 60 سیاه‌پوستان از حقوق مساوی در زمینه‌های حقوقی و اجتماعی برخوردار نبودند. حتی با وجود اینکه در نتیجه مبارزات مدنی تغییرات حقوقی چشمگیری در این فاصله حاصل شد، اما ایجاد تغییرات در سیستم حقوقی و معنای تغییر ناگهانی در رفتار و افکار مردم نیست، زیرا این نوع بینش مدت‌هاست که بخشی از اجتماع امریکا بوده است. بسیاری فکر می‌کنند که سیاه‌پوستان در جریان مبارزات مدنی با مطالبات خود دست یافتند و اکنون از حق مساوی برخوردارند و همه چیز خوب است. اما در چند دهه گذشته نه تنها رفتارهای نژادپرستانه فردی در این کشور مداوم بوده، بلکه تبعیض سیستماتیک نیز وجود داشته است که بخش عمده آن مربوط به نهادهای حکومتی و به خصوص سیستم کیفری می‌گردد. رویدادهای مانند کشته شدن این مرد چندین دهه است که همساله اتفاق افتاده، مسائلی که در مبارزات مدنی در دهه 60 و 70 میلادی نتوانست حل شود. اکنون دوباره مورد توجه قرار گرفته و تنش با پلیس در سالهای اخیر افزایش یافته است. آنچه در نتیجه مرگ این مرد سیاه‌پوست شاهدش هستیم، اوج این احساس نارضایتی است که در زمان حساسی رخ داد، زیرا با بحران کرونا ویروس، بیکاری و حس عدم اطمینان از آینده افزایش یافته است که تعداد کثیری از افراد هم که متاثر شدند سیاه‌پوستان آمریکایی هستند.
تظاهرات اخیر در ابتدا صلح‌آمیز بود، اما کم کم به خشونت گرایی باعث آشوب در بسیاری از نقاط امریکا شد. دلیلش چی است و چنین رفتارهای چه تأثیری روی ارسال پیام اصلی این تظاهرات خواهد گذاشت؟
آنچه باید درباره وقوع نارامی‌های اجتماعی و نزاع سیاسی فراموش نکنیم این است که هنگامی که مردم از شرایط راضی نیستند می‌خواهند عدم رضایت خود را به نامه نشان دهند، اما زمانی که رنج و مشقتی که به مدت زیادی به رسیدگی به آن نشده است و برایش راه چاره اندیشیده نشده افزایش می‌یابد و زمانی که تلاش‌های گذشته که در اکثر موارد صلح‌آمیز بوده به نتیجه نرسیده، این تمایل در میان برخی گروه وجود دارد که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کنند و احساس توجه اضطراری را به این اعتراضات جلب کنند. تاریخ جنبش‌های مدنی نشان می‌دهد که از زمانی که اقلیت‌ها توانستند خود را به میز گفتگو با مسئولان برسانند، زبانی بوده است که بر اساس اعتراضات خشونت‌آمیز و نوع نظم عادی زندگی را برهم زده و برخی ممکن فکر کنند که آشوب‌خیز برنامه‌ریزی کرده‌اند. شمار دیگر نیز ممکن بگویند که خود جوش بوده است. من پاسخ دقیقی برای علت‌آن ندارم، اما آنچه باید بگویم این است که جنبش زندگی سیاه‌پوستان مهم است، غیر متمرکز است و آنها فاقد داشتن یک گروه رهبری قوی هستند. در کنار آن احساس ناامیدی شدید و اینکه همه آزادند هر کاری که دوست دارند بکنند. بر علاوه اینها عوامل دیگر نیز وجود دارد که گفته می شود از افراد داخل این گروه نیست و آنها فقط می خواهند از این فرصت برای مقاصد مختلف استفاده کنند، که در میان آنان ممکن است گروه های راستگرای افراطی نیز حضور داشته باشد که بخواهند بگویند که هر کاری که سیاه‌پوستان می کنند بد و خراب است. فکر می کنم همه این عوامل بخشی از این مشکل است. در کنار همه اینها استفاده از خشونت توسط پلیس نیز با رفتارهای خشونتبار در این اعتراضات دامن زد. اگر چنین رفتارهای مهار نشود، این موضوع حتما به ضرر معترضین تمام خواهد شد، زیرا تداومی ناشوب ممکن افکار عامه را از همدلی با آنان سرد ساخته و در واقع برای ختم به این آشوبها در انتخابات به سمت نامزد بروند که بیشتر با آنان قول مهار سرکوبها را در این اعتراضات داده است.
موضوع نژاد و بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی از مسائل بحث برانگیز در امریکاست. فکر میکنین چرا عملکرد حکومت امریکا در قبال ایجاد تغییرات اساسی بر بهبود وضعیت کند به نظر میرسن؟
نژاد پرستی و نابرابری در این کشور سابقه طولانی دارد. به عنوان مثال تحقیقات نشان داده که اگر فرد نام و تخلصی داشته باشد که معمولاً سیاه‌پوستان از آن استفاده می‌کنند، چانس او برای رفتن بر یک مصاحبه برای کار 50% کمتر از دیگران است و این نشان دهنده تبعیض سیستماتیک در جامعه است. حکومت فعلی تنها حکومت نیست که چندان پاسخگوی خواسته های سیاه‌پوستان نبوده است. اعتراضات اخیر درجه محرومیت و ناامیدی این مردم را نشان می‌دهد. عملکرد حکومت فعلی به خصوص فردی که در رأس آن قرار دارد نیز وضعیت بر علت شده و موجب گردیده تا تنش‌ها افزایش یابد. با اظهارات اخیری که از سوی رئیس جمهور درباره استفاده از اردوی آمریکا ابراز شد، احتمال درگیری‌های شدیدتر از این را نیز به وجود ممکن بیاورد.
با عنوان سوال آخر، به نظرتان این اعتراضات به کدام سمت حرکت است؟ آیا پیش بینی میکنین که به زودی از جاده ها جمع شده و مانند اعتراضات گذشته دوباره به هشتگ ها و فضای مجازی بسنده میکنن یا همچنان ادامه خواهد یافت؟
می توان به دو سناریو اشاره کرد. موفقیت یا عدم موفقیت اعتراضات اخیر به عوامل بسیار مهم بستگی دارد. اگر آنها بتوانند بسیار زود یک برنامه منظم، مدرن و شفاف را بر اساس خواستهای خود تنظیم کنند و درباره آن با حکومت‌های ایالتی و فدرال وارد گفتگو شوند و نشان دهند که چرا اعتراض کردند و خواهان ایجاد چه نوع تغییرات در سیستم قضایی و سایر بخش‌های کشور هستند، آنها می توانند این ناامیدی را به یک فرصت مبدل کنند. این کار با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد و با بحران همه‌گیر ویروس کرونا دشوار به نظر می رسد. اما اگر بتوانند این کار را بکنند، سرآغازی خواهد شد برای یک امریکای بهتر. اما می تواند روی انتخابات نیز بیشتر تأثیر مستقیم بگذارد، زیرا رأی را به سمت نامزد جلب خواهد کرد که برای عملی شدن این خواسته ها بیشترین تعهد را با آنان انجام دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سال گذشته تعدادی از زنان نخبه و مطرح افغانستان در یک سفر رسمی که به فرانسه داشتند، از پارلمان این کشور خواستار حمایت از زنان افغان در پروسه صلح افغانستان شدند. تعداد زیادی از وکلای پارلمان فرانسه طی نامه و جمع‌آوری امضا از سایر اعضای پارلمان این کشور از رئیس جمهور فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار حمایت زنان افغان در پروسه صلح شدند. اکنون اتحادیه اروپا از حمایت از زنان افغان پاسخی به نامه پارلمان فرانسه مخصوصا گروه دوستی فرانسه افغانستان ارسال کرده است. در این مورد حفیظ آصفی مصاحبه با سغرا سعادت، فعال زن که عضو این هیئت نیز بود، انجام داده که با سخنان بانو سعادت در مورد سفر زنان افغان به پاریس آغاز می شود.
ما سال گذشته دقیقا نمی ماه جون بود که یک سفری به فرانسه داشتیم. یک تعدادی از خانم های مطرح و نخبه افغانستان بودند که هم از وکلای پارلمان، کمیشنرهای کمیسیون حقوق بشر، فعالان مدنی، فعالان رسانه‌ای و خانم های جوان بودند که خوشبختانه تانستیم که دستاورد بسیار خوبی داشته باشیم و همچنین یک کنفرانس بسیار بزرگ برگزار شد. در او مشکلات افغان، زنای افغان شریک ساخته شد و در کنار از او خواست ها مطرح شد که زنای افغان از پروسه صلح افغانستان چی میخواین و توقعشان چی هست. از او خاطر من فکر میکنم که ما تانستیم که یک سفر پردستاوری داشته باشیم و در کنار از او ما با اعضای پارلمان فرانسه جلساتی داشتیم و یک کنفرانسی با اونا هم داشتیم و از اونا خواستیم که ما را حمایت کنن، مخصوصا از گروه دوستی فرانسه و افغانستان در مجلس شورای ملی فرانسه و اونها با ای که مشکلات ما را درک کردن و ای که ما چقدر نسبت به پروسه صلح کنونی و نقش زنها و آینده زنها و حفظ دستاوردهای گذشته نگران هستیم، تصمیم به ای گرفتن که در ابتدا در داخل مجلس ای را مطرح کنن و بتونن یک رأی گیری کنن و یک نامه‌ای هم به اتحادیه اروپا و هم به رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون بفرستن. و خوشبختانه روز گذشته ما ایره دریافتیم که اتحادیه اروپا به پاسخ نامه وکلای پارلمان فرانسه یک نامه ای روان کرده و در او حمایت خود از پروسه صلح افغانستان و همچنین از زنای افغانستان و حفظ دستاوردهای گذشته زنای افغانستان حمایت کردند.
در حالی که در آستانه آغاز گفتگوهای بین الافغانی قرار داریم، چی نگرانی هایی را بانوان افغان میتونن داشته باشند در حال حاضر و آیا در این هیئت افغانی نماینده هم از زنان افغان و یا کسی که بتونه نمایندگی بکنه از بانوان افغان هم حضور دارن؟
خب ما به عنوان یک زن افغان دو نگرانی بسیار کلان از دو آدرس متفاوت دارم. اول خب یک گروهی که ما سال هاست با اونا مشکل داشتیم و اونا اصلا با ما مشکل داشتن و یک مسئله بسیار کلان یا مبحث بسیار کلان زنای افغانستان در از اونا هستن طالبا هستن که هنوز هم واقعا ما ندانستیم که اونا دیدگاهشان در مورد کار، در مورد فعالیت های اجتماعی اقتصادی و سیاسی و همچنین در مورد حضور زنها در جامعه نظرشان چی هست. از همیشه گفته میشه که بر اساس دیدگاه اسلام حتما زنا رول خود خواهد داشتن، اما این که واقعا مشخص شود در تمام اسنادی که در پروسه در پروسه‌های گذشته روش کار شده بود وجود نداشت و حالا هم بسیار به صورت کلی گفته شده. این آدرس بر ما همیشه نگرانی بوده و هست و در کنار از این آدرس ما حتی از حکومت افغانستان هم نگرانی‌های خود داریم. همه می‌دانن که در این روزها انتصاب‌ها و انتخاب‌ها برای تصاحب چوکی‌های مختلف در داخل حکومت و همچنین شورای عالی مصالحه وجود داره، اما در عکس‌ها و یا ویدیوها و یا صحبت‌هایی که بیرون داده میشه از آدرس حکومت و همچنین از آدرس آقای عبدالله دیده میشه که کمتر زنا یا حتی میتونم بگم اصلا زنها در بحث ها دخیل نیستن، در جلسات نیستن و خیلی تصامیم مردانه گرفته میشه که این نگرانی ما رو بیشتر کرده به این که حکومتی که ما حداقل به او تکیه میکنیم و از او توقع داریم که اگر زنها باشن یا نباشن، کمیتشان اگر در بحث های صلح کمتر باشن نسبت به مردها حداقل اونا دفاع کنن، میان امروز براحتی زنها را نادیده میگیرن. در
خانم سعادت، آیا شما نگرانی هایتون مستقیما با شورای عالی مصالحه مطرح کردین؟ آیا شما خواستین که نماینده و یا کسی که از شما نمایندگی بکنه در اونجا حضور داشته باشه و یا حداقل رقمی که شما گفتین کسی باشه که شما بتونه از دستاوردهای زنان افغان دفاع بکنه؟
ما یک گروه بسیار کلانی از خانم‌هایی که هم در داخل افغانستان هستن و هم در بیرون از افغانستان متحدانه پیش رفتیم و همکنون هم روی از این کار میکنیم که یک لیستی از زنای نخبه و یک لیستی از زنایی که قبلا در مسائل صلح و میانجیگری تجربه کافی دارن هم به شورای عالی مصالحه معرفی کنیم. اما این که واقعا چقدر این خانم‌ها برشان عرض گذاشته میشه و وارد یا داخل ترکیب میشن یک بحث کلان است، به خاطر از اینکه امروز وقتی که مقرری ها صورت میگیره میبینیم که حتی زنایی میتونن در مقرری ها انتخاب شون و یا انتصاب شون، اونا کسایی هستن که در کمپانی انتخاباتی هر دو تیم کار کردن و کمتر برای سایر زنها فرصت داده میشه. ما این نگرانی خود شریک کردیم و حتی به زنها پیشنهاد دادیم که ما یک لیست از زنهایی که علاقمند هستن و واقعا توانایی و ظرفیت از زیر دارن که کار کنن در داخل شورای مصالحه بر شما معرفی میکنیم که قرار هست که تا دو روز آینده این لیست شریک ساخته شده با شورای مصالحه.
بنابراین تشکر بانو صغرا سعادت از وقت شما و از اینکه نظرات خود با ما شریک ساختین.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی که از پراگ نشر میشود روی همین موج با نشرات خود آغاز خواهد کرد. روزتان خوش، خدا نگهدار.